سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 13 دی 1404 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 30 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به تحولات مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس مدسان رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم رخدادهای گوناگون را در این برنامه به بحث خواهیم گرفت. نخست عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هزاران نفر از اقشار مردم. و سفر وزیر امور خارجه ترکمنستان به هرات. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تهدیدات اخیر امریکا تاکید کردند که اگر امریکا جنگی راه بیندازد، این بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود. به مناسبت 12 دلو، سال روز بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و آغاز جشنهای دهه فجر و 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم دیروز با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار 12 دلو را روزی استثنایی و تاریخ ساز خواندند و با اشاره به تبدیل حکومت فردی، استبدادی، ضد دینی و وابسته پهلوی به حکومت مردمی مبتنی بر دین و ایستاده در مقابل زورگویی مستکبران گفتند: مردم آتش فتنه آمریکای صهیونی اخیر را مانند همه توطئه‌های قبلی به خاکستر نشاندند و در آینده هم ملت با هدایت پروردگار در مقابله با هر حادثه‌ای کار را تمام خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تلاش آمریکا برای بلعیدن ایران و ایستادگی ملت رشید در مقابل این طمع‌ورزی را علت اصلی تقابل 47 سالی ایران و آمریکا برشمردند و با اشاره به حرف‌های اخیر آمریکایی‌ها افزودند: آنها قبلا هم برای ترساندن ملت ایران می‌گفتند همه گزینه‌ها روی میز است و البته بدانند که اگر این بار جنگی راه بیندازند، جنگی منطقه‌ای خواهد بود.
اینی هم که می‌بینید گاهی صحبت جنگ می‌کنن که ما نمی‌دونم با پرونجور هواپیما با چه میاییم چنین می‌کنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرف‌های خودشون تهدید می‌کردن که همه گزینه‌ها روی میز است. همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ. این همیشه میگفتن دیگه، همه گزینه ها روی میز. حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسون. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بو خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنانشان در خصوص علت دشمنی 40 و چند ساله آمریکا و ایران گفتند، مسئله در دو کلمه خلاصه می‌شود. آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد، اما ملت ایران و جمهوری اسلامی مانع هستند و در حقیقت جرم ملت ایران این است که به امریکا گفته غلط میکنی که بخواهی کشور من را ببلعی.
مسئله امریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 و چند ساله ایران و امریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنه، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاده طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرف ها حقوق بشر رو نمیدونم، از این یعنی حرف های مفتیست که میزنن اونها. مسئله اینه. او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موزیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال یک پارچه و بی نظیر مردم از امام خمینی در 12 دلو 57 گفتند، امام در میان همه تهدیدات با جرأت و قدرت وارد تهران شد و استقبال عظیم و عجیب مردم را به عاملی برای تشکیل نظامی نو تبدیل و همان روز ورود اسقاط حکومت پادشاهی را اعلام کرد. رهبر انقلاب تا تبدیل حکومت فردی و استبدادی به حکومتی که مردم همه کاری آن هستند و تبدیل فرایند ضد دینی مورد نظر پهلوی به فرایندی اسلامی را دو خصوصیت نظام برخواسته از مجاهدت‌های امام و ملت برشمردن و افزودن. اگر همه مسئولان به وظایف خود عمل می‌کردن، حکومت واقعاً دینی شده بود، اما در مجموع در فرایند دینی و اسلامی پیشرفت کرده ایم. ایشان در تبیین ابعاد مردمی بودن حکومت و ایجاد روحیه خودباوری در ملت اشاره کردند و گفتند امام حکیم ملت را به توانایی‌های بزرگ و ارزش‌های خود آگاه و روحیه نمی‌توانیم را به باور بسیار مهم ما می‌توانیم تبدیل کرد. اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به رویدادهای اخیر و جوی که در منطقه ایجاد شده می‌خواهیم که بیشتر صحبت بکنیم با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای وحیدی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تبریک ایام در خدمت شما.
تشکر از شما جناب وحیدی. شما از شرایط منطقه آگاه هستید، تحرکاتی که امریکا در منطقه انجام میده، تهدیداتی که مرتب تکرار میشه، اما با توجه به بیانات مهم رهبر انقلاب که اشاره کردن در خصوص تهدیدات اخیر امریکا، گفتن که اگر امریکا جنگی راه بیاندازد این بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود. این هشدار را میخواستیم که شما بیشتر ارزیابی بکنید بر ما.
خب یکی از ابزارهای سلطه‌گران همین بحث تهدید هست. اونها برای رسیدن به منافع خود، برای رسیدن به اهداف شوم خود، گاهی از تطمیع استفاده میکنن، گاهی از تهدید استفاده میکنن و گاهی اگر فرصت پیدا کنن تهدیدات خود را عملی میکنن. همون سیاست چماق و هویج که معروف هست، گاهی در قالب مذاکره، گاهی در مقابل در قبال تهدید دنبال اهداف شوم خود هستن و هدف اصلی اونها هم سلطه‌گری هست. سلطه بر منابع، سلطه بر منافع، سلطه بر ذخایر، سلطه بر آبراها. خب می‌دانید که منطقه غرب آسیا یک منطقه از نگاه ژئوپلیتیکی یک منطقه بسیار حساس و مهم و دارای ذخایر تعیین کننده در حوزه انرژی و ذخایر دیگری که در این منطقه وجود دارد و نقشی که در رقابت‌های بین قدرت‌های این منطقه می‌تونه با توجه به این منطقه در بین چند قاره قرار گرفته، از این جهت هم از جهت سوق‌الجیشی هم منطقه مهمی هست. خب قبلا این منطقه در سلطه کامل انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها قرار داشت و با انقلاب اسلامی ایران سلطه اونها و دست سلطه‌گری اونها لااقل از ایران کوتاه شد و آنچه که ایران به عنوان یک الگو ارائه کرده بود، منافع سلطه‌گران در کل منطقه به مخاطره قرار گرفت. قیام‌هایی که صورت گرفت و روحیه مقاومت و استراتژی در مقابل سلطه‌گران در این منطقه بوجود آمد. بنابراین ایران به عنوان یک الگو که توانسته بود دست استکبار و سلطه را در منطقه کوتاه کند، همیشه به عنوان یک مانع و یک خطر برای سلطه‌گران آمریکایی و غربی محسوب می‌شد. و از اول انقلاب با تحمیل جنگ و تحریک صدام و فتنه‌گران داخلی و جریان‌های منافقی که در درون جمهوری اسلامی ایران بودن، همیشه در صدد ضربه زدن و براندازی این نظام بودن. هدف هم همونطور که رهبری معظم انقلاب اشاره فرمودن که تسلط بر منافع این مردم هست، این مملکت. خب اخیراً شما دیدید که در یک راه اندازی یک جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه مردم ایران با کشتن دانشمندان و زدن مراکز تحقیقاتی و علمی و آنچه که موجب پیشرفت و اقتدار مردم ایران میشد، اونا رو مورد حمله قرار دادن. ولی از اونجایی که رهبری مقتدر، جوانان پرشور و علم و دانشی که جوانان این مردم بود داشتن، توانستن پاسخ محکم بدن و اون رو وادار کنن با آتش بس. دوباره اونها در این روزهای اخیر با آوردن زیردریایی ها و تجهیزات مختلف از جاهای مختلف به سمت غرب آسیا و نزدیکی های ایران، ایران را تهدید کردن. تهدیدشون هم برای این بود که ایران تسلیم بشود. واضح گفتن. همون یکی از خوبی های هیئت حاکمه فعلی آمریکایی هست که در بعضی از مسائل با صداقت صحبت میکنن. ترامپ با یک صداقت خاص میگه که ما قصد ما سلطه‌گری، فرق نمیکنه قاره اروپا باشه، گرینلند باشه یا آمریکای جنوبی باشه، ونزوئلا و هر جایی که ثروتی باشه، هر جایی که منافعی باشد، ما بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی و آنچه که در نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم وجود آمد، همه اینها را نادیده گرفته و حمله میکنه. خب این بار پاسخ محکمی هم در فضای دیپلماتیک هم در فضای نظامی دریافت کرد آمریکایی‌ها و اون ختم کلام و خلاصه کلام و فصل و خطاب کلام را رهبری معظم انقلاب دیروز بیان فرمودند که اگر جنگی در بگیرد پاسخش پاسخ مقطعی و نمادین نخواهد بود. این جنگ جنگ موقتی نخواهد بود، یک جنگ فراگیر منطقه‌ای خواهد بود و علائم که این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود را شما در جوانان عراقی، لبنانی، یمنی و جاهای مختلفی از جهان اسلام دیدیم که اگر این بار حمله بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان قلب مقاومت و قلب حمایت از مستضعفان صورت بگیره، کل منطقه به آتش خواهد گیره. اون وقت نقاط ضعف آمریکایی‌ها در منطقه خیلی بیشتر از دیگران هست و قطعا آسیب‌های جدی خواهند دید. این جهت فعلا فکر میکنم سایه تهدید از جمهوری اسلامی ایران برطرف شد.
بله، تشکر از شما آقای وحیدی، کارشناس سیاسی. شما به نکات بسیار مهمی اشاره کردید. تشکر میکنم از شما و خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم. گفتگویی بود با دکتر سید جواد وحیدی. اما رویداد دیگر این که معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان در صدر یک هیئت رسمی و بلندپایه اقتصادی به منظور بررسی پیشرفت پروژه خط لوله گاز تاپی و گسترش همکاری های اقتصادی و ترانزیتی وارد هرات شد. در سفر هیئت بلندپایه ترکمنستان به هرات، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، با رشید مرادوف، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان دیدار کرد. پروژه های کلیدی از جمله خط لوله گاز تاپی، توسعه خطوط راه آهن و همکاری ها در زمینه انرژی از مهمترین موضوع های گفتگوی مقامات افغانستان و ترکمنستان بود. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، دیروز اعلام کرد که سرپرست وزارتخانه های معادن و نفت و همچنین انرژی و آب طالبان هم در این دیدار حضور داشتند. به گفته آقای فطرت، ملا برادر در این دیدار اجرای پروژه تاپی را فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان، ترکمنستان و کشورهای منطقه دانست و از علاقمندی شرکت بین المللی دلتا از عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در این پروژه خبر داد. طالبان همچنین در این نشست از ترکمنستان خواست تا موضع نهایی خود را درباره پروژه خط آهن ترغندی هرات مشخص کند، مسیری که به گفته کارشناسان می تواند نقش افغانستان را در شبکه ریلی منطقه پررنگ‌تر سازد. به هر صورت بنابر اهمیت موضوع، همکار ما فیض احمد محمدی در هرات به سراغ آن رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق می شنویم.
سفر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای افغانستان به ولایت هرات و دیدار مشترک او با معاون نخست وزیر ترکمنستان بار دیگر توجه ها را به اهمیت پروژه های بزرگ زیربنایی در غرب کشور معطوف کرده است. پروژه هایی که می توانند نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین نیازهای اساسی مردم به ویژه در بخش انرژی ایفا کنند. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید در این سفر دو طرف بر تسریع کار پروژه انتقال گاز تاپی، توسعه ترانزیت و گسترش تجارت میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کردند. با گفته وی این دیدار با هدف تقویت همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی برگزار شده و در آن موضوعاتی چون پیشرفت عملی پروژه تاپی، افزایش ظرفیت بندر تورغوندی، توسعه تسهیلات ترانزیتی و گسترش روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. افغان افزوده است که در این نشست بر تسریع روند اجرای پروژه های مشترک اقتصادی، افزایش تعاملات منطقه‌ای، توسعه تجارت و ایجاد فرصت های کاری در غرب کشور تاکید ویژه شده. مسائلی که می تواند هرات را به یک از محورهای مهم اقتصادی و ترانزیتی منطقه بدل کند.
تقریبا 100 کیلومتر مسیر تاپی سروی شده، 91 کیلومتر مسیر جهت تمدید پایپلاین آماده است و 15.5 کیلومتر پایپلاین تمدید یافته. ما گفتن امانت که پایپلاین های جدید در راه هستند که انقریب به شهر هرات خواهد رسیدن و با رسیدن این پایپلاین های جدید کار تمدید پایپلاین سریعتر خواهد شدن و امیدوار هستیم که انشاءالله تا جریان سال 2026 تا آخر سال 2026 البته مسیر پایپلاین نهایی خواهد شدن و عملا به بهره برداری سپرده خواهد شدن.
در کنار پروژه تاپی که انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان و سپس به کشورهای منطقه را هدف دارد، پروژه تاپ یا انتقال برق از ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان از دیگر محورهای گفتگو بوده و دو طرف بر تسریع عملی شدن آن تاکید کردند. پروژه‌ای که در صورت اجرا میتواند بخشی از کمبود مزمن برق در غرب کشور را جبران کند و زیر ساخت‌های صنعتی و تولیدی هرات را تقویت نماید. شفیع اعظم سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان با اشاره به اهمیت این پروژه ها میگوید:
په زمان کې دی وسپنې پټلې دی غزاونی او په دې برخه کې دی تاسیساتو په اړه باندې ترکمنستان خپل ژمنتیا یو ځل بیا تازه کړله.
توسعه شبکه ریلی و اتصال راهن تورغوندی به این کشور از تعهدات کشور ترکمنستان بود که بار دیگر بر آن تاکید شد. آغاز کار پروژه تاپ یا انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان و پاکستان از دیگر برنامه هاست که نه تنها مردم هرات بلکه سایر باشندگان ولایت های غرب افغانستان از آن بهرمند می شوند و نوید خوشی برای ایجاد اشتغال برای شهروندان می باشند.
شاوخا نور ولایتونو دی پاره هم دی اقتصادی و دی کاری فرصتونو دی ایجاد پاره یا کل زیره.
با این حال شهروندان هرات با نگاه محتاطانه به این وعده ها می نگرند. آنان می گویند مردم این حوزه سال هاست که با مشکلات جدی در بخش انرژی به ویژه برق و گاز دست و پنجه نرم می کنند و وعده های متعدد حکومت های پیشین در این زمینه هرگز به گونه عملی محقق نشده است. شماری از باشندگان هرات تاکید می کنند که تنها راه جلب اعتماد مردم نظارت دقیق، شفافیت و اجرای واقعی پروژه هاست، نه صرفا اعلام توافق ها و وعده ها.
برای عموم ملت خوبه، نه تنها افغانستان حوزه غرب، نه تنها هرات یا ولایت شمت شمال، بلکه بر کل افغانستان منفعت داره و با یک تاثیر چشمگیری بر کل زندگی مردم میگذاره و ما امیدواریم که دولت تمام تلاش خور بکنه و با قدرت این پروژه بیشتر ادامه بده، چون یک پروژه ملی گفته میشه و پروژه ملی تاثیر ملی داره.
پروژه تاپی بسیار کار نیکیه، قدم نیکیه، کار بسیار عالیه که هر چه زودتر به مردم برسه. مردم از این حالتی که فعلا مسائل سوخت خیلی با مشکلات و خودان مشکلات سوخت را کمتر میشه و از استفاده و نوع احسن استفاده کرده باشه و شهرک صنعتی با خود خانه ها بیایه، با حموما بیایه، با بازار بیایه، به حساب خیلی چیز کار نیکی و کار خیلی خوبی.
کارشناسان اقتصادی نیز باور دارند که پروژه های مانند تاپی، تاپ، توسعه راه آهن و افزایش ظرفیت بنادر ترانزیتی تنها پروژه های اقتصادی نیستند، بلکه ستون های اصلی ثبات، توسعه و خودکفایی در افغانستان به شمار می روند. به گفته آنان، تأمین پایدار انرژی، توسعه شبکه‌های حمل و نقل و ایجاد تأسیسات زیربنایی، زمینه‌ساز رشد صنعت، کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد شد. در مجموع، سفر معاون اقتصادی ریاست الوزراء به هرات و تأکید بر تسریع پروژه‌های زیربنایی، امیدهای تازه‌ای در دل مردم ایجاد کرده است. امید به این که این بار پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای از مرحله وعده عبور کرده و به مرحله اجرا برسند، تا هرات و غرب کشور بتوانند از مزایای انرژی، تجارت و اتصال منطقه‌ای به گونه عملی بهره‌مند شوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. به شرق افغانستان میریم، گزارش داریم از همکار ما محمد آصف شینواری. دکتر شرافت‌الزمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، اعلام کرده که امروز 13 دلو کارزار 4 روزه تطبیق واکسن پولیو در 18 ولایت آغاز شده، از جمله در شمال شرق افغانستان. همکار ما شینواری گزارشی دارد در این باره که با اتفاق میشنویم.
کمپین 4 روزه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در حوزه شرق افغانستان آغاز گردید. این کمپین از روز دوشنبه تا پنجشنبه این ماه ادامه خواهد داشت. امین الله شریف، رئیس صحت‌عامه ولایت ننگرهار، در مراسم افتتاحیه این کمپین گفت که قرار است در این 4 روز حدود 950,000 تن از کودکان واجد شرایط که زیر 5 سال هستند در ولایت ننگرهار قطره های واکسین بیماری فلج اطفال را به دست خواهد آورد. و گفت که این کمپین از طرف حدود 3,000 تن از کارمندان بخش صحت در تمام ولسوالی های ولایت ننگرهار تطبیق می شود. مولوی امین الله شریف همچنان گفت که قرار است در 4 ولایت شرقی افغانستان در این مدت 1,400,000 کودکان واجد شرایط قطره های واکسین بیماری فلج اطفال را به دست بیاورد. این نخستین کمپین سال 2026 میلادی در حوزه شرق افغانستان است. در مراسم افتتاحیه این کمپین مسئولان صندوق حمایت کودکان یا یونیسف سازمان ملل در ولایت ننگرهار گفت که در حال حاضر در حوزه شرقی 98% کودکان واجد شرایط دسترسی به قطره های واکسین دارد و آنها سعی می نماید تا این 2% کودکان بازمانده را نیز تحت پوشش قرار بدهند. شایان ذکر است که در سال گذشته 9 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود که یک مورد آن در قسمت شرقی ولایت نورستان در شرق افغانستان بود، اما در سال روان تا اکنون مورد مثبت از بیماری فلج اطفال تا هنوز ثبت نشده، اما واقعیت محیطی هنوز وجود دارد و این جای نگرانی برای سازمان ها و ادارات حکومتی که در بخش محو بیماری فلج اطفال کار میکنند می باشد. افغانستان و پاکستان دو کشور هست که هنوز هم واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد و به طور کل از بین نرفته است. برگشت گروهی مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان، نگرانی های اداراتی که در بخش از بین بردن بیماری فلج اطفال کار میکنند نگرانیشان را افزوده است، به خاطر اینکه بیشتر واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال که در افغانستان ثبت شده ریشه های آن مربوط به پاکستان می شود و مهاجران عامل اساسی انتقال ویروس بیماری فلج اطفال از پاکستان به افغانستان می باشد.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. امروز هم با برنامه انعکاس امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.